بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز خدمت رو عرض کردم که این علم تره جایزه که آدم قرائت کنه علم تر. بله، تو حاج آقام سوال کردیم، ایشونم اظهار به اطلاعی که من خیلی شکم. بله بله دارم، بله بله، من شک ندارم. این بین چیزی بیش از 30 مرتبه این کلمه توی قرآن تکرار شده. علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل مثلا. بله، حالا درون مسئول که میفرماید من نگاه نکردم، ولی تو چیزی که میدونم هست، این کتاب المحتسب مال ابن جنی اون که داره، تو کتابای دیگه هم خیلی هست این. و یعنی اینکه توی هیچ شک و تردیدی نیست که به هر حال علم تره جایزه بخونیم علم تره. تو قراء هم، تو قراء قرآن هم که اون قبلا گفته بودم، ابو عبدالرحمن سلمی، بلکه آدم معروفیه دیگه، خیلی معروفه، سو شاگرد امیرالمومنین علیه السلام، کتابم ازش خیلی هست. ابو عبدالرحمن سلمی هم اصلا همیشه قرائتش این بوده علم تر. بله، تو بعضی از قبائل عربی هم هست، بعضی قبیله های عربی که اصلا همیشه علم تر رو میگن. یعنی اصلا قانونش این است که میگن که لم باید جزم بدهت، اونجایی هم که آخر کلمه میفتد باز باید به حرف ما قبل آخر جزم بدهت. بله، حالا من یادداشت خیلی کرده بودم، ولی خب یادداشت داره که یادم رفته بیارم. بله، ولی خیلی هست، این مدرک زیاد داره و عرض کردم تو نمازم اشکالی ندارد. شما بیش از 30 بار تو قرآن هست دیگه علم تر. بله، نه نه، این کلمه علم تره بیش از 30 بار تو قرآن تکرار شده، هر 30 بارشو میشه و شما بخونید علم تر. علم تر الى الذين اوتوا نصيبا، بفرمایید علم تر. نمیدونم، علم تر الى الذين يزكون انفسهم، علم تر در مقام چی؟ در مقام وقت که خودم که دیگه روشنه، نه در مقام وصل. وصل من دارم میگم. بله خیلی خوب، یادم رفت بیارم. بله خیلی تو تفاسیر قرآن هم هست، همین تفسیر مثلا فارسی، این تفسیر ابوالفتوح رازی همینجا داره، دا تفسیر سعلبی باز داره، تفسیر مثلا حالا این دوتا رو که یادم هست، حالا موارد دیگه نمیدونم. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 53، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما، فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. بله، شأن نزول آیه رو دیروز عرض کردم که این دوتا آیه شریف بحثش اینه که یهودی ها میگفتن که این پیغمبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله، ایشون میگه دین من دین تواضع و فروتنیه، دین من دین زهده، دین من دین ترک دنیاست. بعد خودش رفته 9 تا زن گرفته، این چه زهدیه که اینقدر سراغ دنیا می رود. و بعد اصلا در نبوت خدشه می کردن که این چه پیغمبریه که اینقدر زن می گیره. این آیات در مقام جواب این حرف یهودی هاست. فرمایید اگر که واقعا مسئله حسادت نیست، اصلش که معلومه حسادته، این یهودی ها نسبت به پیغمبر اکرم و اینکه مثلا خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با خدیجه ازدواج میکنه اینقدر مال میاد دستش، اونها برام بونن بگن که این چه آدم زاهدی که اینقدر مال داره، زن میگیره میگن چه آدم زاهدی که اینقدر زن داره. فرما اگر مسئله حسادت نباشد، خب شما یهودی ها سلیمان و داوودو که قبول دارید، پیغمبر خودتونه، خب اونو پادشاهی داشتن، پس چرا هیچی اونجا نمیگید مشکلی بود؟ داوود و سلیمان یکی 100 تا زن داشتند، 1000 تا زن داشتند. اون 1000 تا زن داشته باشه طوری نیست این پیغمبر 9 تا زن داشته باشه طوریه. یعنی این مسئله حسادت رو نبوت پیغمبر اکرمه، و الا اگر حسادت نبود نه اون حکومت داشتن، نه پول داشتن، نه زن داشتن، هیچ کدام مشکلی نیست. بعد دیروز عرض کردم ما ببینید اون قصه رو همین اونجور که گفتم، ما این که خداوند بفرماید که بله این 2 نفر اومدن دو خدمت حضرت داوود و این گفت که این 99 تا گوسفند و این گفت یکی، گفتم ما اینا این ظاهر مراد نیستا. یعنی اولا اینجوری که خب معمولا هیچ وقت نیستی که مثلا یک کسی 99 تا گوسفند داشته باشه اونم یکی، این بیه تو هم یکی شده بده به من که از من بشه 100 تا تو هم بشه هیچی. اینجوری که معمولا مثلا اتفاق نمیفته. اونی که اتفاق میفته گفتیم چیه؟ اینه که این 99 تا زن داره، اونم میخواد بره مسافرت، میگه زن ما امانت بذارم پلو شما، این میگه نه امانت نباشه تو طلاقش بده من صیغش میکنم، اگه بعد از مسافرتت اومدی من طلاقش میدم دوباره زن رو بگیر، نه ایمدیم که خمال منه دیگه. اینه قضیه، درست؟ حالا بعد را کرد بله 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 اینه دیگه. اصلا تو داستان سید و شهدا علیه السلام هم شبیهش هست، داستان امام حسین هم هست این چیزا. خلاصه گفتیم قصه اینه و این آیات داره اینو بیان میکنه. خب ام لهم نصیب من الملک، ام هذه هی المنقطعه، یه ام متصله داشتیم یه ام منقطعه. ام منقطعه که میگن یعنی انقطع عن همزت الاستفهام، این معنیشه دیگه، منقطعه یعنی انقطع عن همزه استفهام. ام منقطعه هست و لیست المعادلتو لهمزت الاستفهام، لیست المعادلت لهمزت الاستفهام، ام معادل همزه استفهام نیستا، اونی که معادل همزه استفهامه بهش میگیم ام متصله، التی تو سما متصله. و تقدیرهو، حالا این ام را اگر ام منقطع بگیریم، ام منقطع همیشه به معنی بل بود دیگه. و تقدیرهو بل لهم نصیب من الملک، بل لهم نصیب من الملک، لهم نمیخواد دیگه، دیگه شو داریم میگیم که همزه نمیخواد دیگه، و باشد اشکال نداره دا، ولی نمیخواد نداره دا میجام نیست. بل لهم نصیب من الملک. و قال بعضهم که نه اللهم بوده همزش افتاده، و قال بعضهم ان همزت الاستفهام محذوفه من الكلام، یعنی اینم شاهد اینه که اون اللهم ا نداره، میگیم که تقدیرش بوده بل لهم، بعضی گفتن در اصل بوده سفتاده. قال بعضهم ان همزه الاستفهام محذوفه من الكلام لان ام لا تجيء مبتدا بها، به خاطر اینکه ام اول کلام قرار نمیگیره، ام مبتدا بها اول کلام آغاز کلام قرار نمیگیره. و تقدیره، تقدیر آیه شریفه اینجوری میشه، ببینید اگر که شما بخواید بگید ام اول کلام نیست، اگر ام اول کلام نباشه آیه اینجوری میشه اهم اولا بالنبوت ام لهم نصیب من الملک فیلزم الناس طاعته. تقدیر آیه نا اهم اولا بالنبوت، آیا اینا یعنی این پیغمبر شده پیغمبر، شما میگید که شما سزاوارترید پیغمبر بشید، آیا شما اولای به نبوتید که شما باید میشدید نه ایشون، ام لهم نصیب من الملک، بلکه اینها بهره‌ای از پادشاهی دارن. این مقصود از بهره پادشاهی اینه که هر کسی که یه پادشاهی داره ریاست داره، حق امر و نهی داره، یا اینکه شما پادشاهی دارید ولی شما حق امر و نهی دارید و باید مردم حرف شما رو گوش بدند. این را قال بعضهم، این کلام قال بعض بود. مجموع البیان می‌فرمید و هازا ضعیفون، چرا ضعیفون؟ لأن حذف الهمزته انما یجوز فی ضرورت شعر، این که بگویید که در اصل بوده اهم اولا بنبوت ام، اهم اولا که حذف شده، حذف همزه جایز است در ضرورت شعر بلا ضرورت فی القرآن، قرآن بسیتان بشه بدون ضرورت باید معنا کنیم. خب این راجع به کلمه ام فرمود که ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون. خب این اذن که حالا تو رسم الخط نوشتنش دیگه گاهی با نون می نویسن گاهی با الف، دو تا تنوین می زارن بالاش، حالا اونش رسم الخط این که مهم نیست. خب این اذن باید فعل مضارع نصب می داد، حالا یا اینکه حالا خودش نصب بده یا اینکه انی مقدر باشه. چرا نفرموده فاذن لا یؤتو؟ چرا الان فعل مضارع منصوب نیست؟ بفرماید اذن، کلمه اذن لم یعمل فی یؤتونه، تو یؤتونه عمل نکرده، لانها به خاطر اینکه این اذن اذا وقت بین الفاعل والفعل او بین الباب والفعل. ببینید تو آیه شریف اینجوری دیگه فا اذن لا یوتونه، الان اذن بین فا و لا یوتونه، بین فا و فعل یا بین باب و فعل. میفرماد که لعنه ها، چون اذن وقتی واقع میشه بین ف و فعل، فعل لا یوتونه، یا بین واو و فعل، بین واو و فعل، بین واو و فعل، حالا تو این آیه نیست تو جای دیگه داریم ما. و اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا، حالا این که من نخونده بودم شما به کجا دارید اشکال میکنید؟ بله اذن عمل نمیکنه تو یوتونه، چون وقتی اذن وسط قرار میگیره جاز ان تقدر متوسطتن فتلغا کما یلغا زننتو و اخواتوها. ببینید این میخواد اینو بگه دا اذن عامل برای فعل، اذن سر فعل در میاد، اذن لا یوتونه، اذن اکرمکه، اذن اکرمکه، اذن عامل بر فعل، زن یا زنن تو عامل بر اسم زن سر از افعال قلوب دیگه سر اسم در میاد به اسم نصب میده زن سر فعل در میاد به فعل نصب میده داره تشبیه میکنه عامل نصب فعل را به عامل نصب اسم میگه اگر کلمه زن نبود چجوریه؟ بین زن سه جوره یه وقت میگم که زنن تو زیدن قائمن زنن تو زیدن قائمن به اولی کلام که قرار گرفت اون نصب داد یه مرتبه میگویم که زیدون زنن تو قائمن یا قائمون یه وقت میگویم زیدون قائمون زنن تو میگه اونجایی که زن اول کلام نصب میده اونجایی که وسطه یحتمل که نصب بده دو ندید اونجایی هم که آخر باشه 100% باید نصب ندید مال کلمه زن میگه کلمه ازن هم همینجوره ازن یه وقت اول فعل نصب میدهد یه مرتبه ازن وسط قرار میگیره یحتمل نصب بدهد و ندهد یه مرتبه ازن آخره اینجا دیگه 100% نصب نمیده و تو این دوتا آیه شریفه یقدر که آخر کلام است بلزا نصب نمیده ولی ترجیح به ندادن بود دیگه بله میفرماد که جاز ان تقدر متوسطتن یعنی اگه اول بود 100% نصب میده اگر متوسط قرار بگیره جاز این که تلقا یعنی یحتمل نصب بده و ندهد کما یلقا زننتو و اخوات زننتو ازا توسطت ازا توسطت میتونه نصب بده میتونه ندهد نه 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 مرادش اینه او تأخرت او تأخرت یعنی چی؟ اگر که افعال قلوب مؤخر باشن اونجا دیگه نصب 100% نمیدهد ازن هم همینطوره خب بگید حالا تو ما نحنو فیه ازن اول بود آخر که نبود تو آیه شریفه ازن اوله بفرماد که لأن نیت بهی التأخیر یعنی از نظر معنا این ازن رو باید مؤخر معنا کنیم وقتی ازن را از نظر معنا مؤخر میگیریم پس دیگه نصب نمیده مثلا ببینید تو این دو تا آیه شریفه فتقدیرو آیه اینجوری بود ازن لا یعطون الناس نقیرا آیه رو میگیم اینجوری منیشا فلا یعطون الناس نقیرا ازن یعنی ازن شد آخر وقتی شد آخر دیگه نصب نمیده یا مثلا اون آیه دیگه که آیهش اینجا نگفته بود ولی حالا داره معناشو میگه آیه شریفه ازن لا یلبسون خلافک تو سوره اسراء اون آیه شریفه هم میگوییم که ولا یلبسون خلافک الا قلیلا ازن یعنی ازن رفع آخر و چون رفع آخر دیگه نصب نداده خب یعنی تشبیه کرد عامل فعل را به عامل اسم و یجوز ان تقدر مستأنفتن جایزم هست که ما اصلا این ازن را بگوییم ازن مستأنف است یعنی ابتدای کلام فتعمل مع حروف مع حرف العطف اگر که ازن را ابتدای کلام بگیریم ازن عمل نسبی می کند مع حرف العطف با حرف عطف این با حرف عطف حالا میگم که یعنی چیز چون تو شرایط ازن الان خواهیم گفت این با حرف عطف فلو قرعه اگر مثلا توی همین آیه شما بفرمید فایزن لا یعطون الناس را فایزن لا یعطو الناس یعنی بگویید که این ازن عمل کرده و نون رفعی را انداخته اگر شما بفرمایید ازن مستأنف است و صدر کلام و سر فعل در آمده و به فعل نصب داده، اگر این را بگویید لجازه، طوری نیست. بل ولی ایشون میگه که لکن القرائت سنت متبع، یعنی قرائت نداری، یعنی قرائت نداری. جایز است اینجوری قرائت بشه، اما قاری تلفظ نکرده و ما تو قرآن نباید از قرائت تخلف بکنیم. از نظر ادبی درست؟ آره. خب این مع حرف العطف یعنی چی؟ این مع حرف العطف که الان گفتیم این اسم معنیش میگه که و اذن لا تعمل فی الفعل النصب الا بشروط اربعه. اذن وقتی بخواد عمل بکنه چهار تا شرط داره. شرط اول اینه که ان تکون جوابا لکلام. شرط اول اینه که این اذن و ما بعد اذن جواب کلام باشد. شرط دوم اینه که ان تکون مبتدعتا فی اللفظ، باید اذن صدر کلام باشه. اگر که ما بگوییم که واو سرش در بیاد صدر کلام نیست. یا مثلا شرط سوم اینه که ان لا یکون ما بعد اذن متعلقا به ما قبل اذن، یعنی چی؟ یعنی عطف نباشد. لا یکون ما بعد اذن متعلق به ما قبل. اگر که مثلا فرض کنید که قبل اذن یه شرطی بود و ما بعد اذن هم جواب شرط بود، دیگه اذن عمل نمیکنه. بله. شرط چهارم اینه که یکون الفعل و بعدها مستقبلا، فعل بعد از اذن هم باید فعل مضارع باشد، به معنی حالم نباشه تا اذن بتونه عمل بکنه. البته حالا این چهار تا شرط معمولا میگن دو تا شرط داره، نه چهار تا، ولی حالا دیگه ایشون میفهمه. پس اذن در صورتی عمل میکند که جواب باشد و ابتدای کلام باشد و عطفم نباشد و فعلش هم فعل مضارع باشد. خب یه چیز دیگه رو مجمول بیان خوب بود، میگو خیلی راحت تر میشد اگر اینجوری میگفتم. میگفت که ام لهم نصیب من الملک فیزن لا یوتون الناس نقیرا. عقیده کوفیگین این است که میگن که اذن وقتی عمل نسبی میکنه که این لا فاصله نشود. اینجا الان بین اذن که عامل و یوتونه که فعل لا فاصله شده ولی زا عمل نکرده، خیلی راحت تر بود. این جمله خیلی راحت تر بود. خیلی المعنا، معنای آیه شریفه. لما حکم الیهود، وقتی این یهودی ها، این کعب اشرف و حیی ابن اختب، اینا به ابو سفیان گفتن دین شما بهتر از دین نعوذ بالله رسول خداست. وقتی حکم کردن یهودی ها گفتن که مشرکین، یعنی ابو سفیان، اهدا من النبی صلی الله علیه و آله و سلم و از اصحاب پیغمبر، بیان الله سبحانه ان الحکم لیس الیهم. خدا داریم فرمود که شما رئیس نبودید که بخواید حکم بکنید. ام لهم نصیب من الملک، میگه شما یک کسی که رئیس یه جاییه، خب این حکم هم میکنه دیگه، دستور میده، میگه این کار بشه نشه، این بیاد نیاد. شما چه کاری بودید که حکم کردید اینجوری که ابو سفیان بهتر از پیغمبره؟ خدا بیان کرد که ان الحکم لیس الیهم، قضاوت مال شما نبود، شما حق نداشتی بی. از الملک لیس لهم، ملک هر کسی ملک باشه. ببینید خدا چرا مشرع شارع؟ چون خدا ربه، چون خدا ملک داره، چون رب است حکمم دارد. نه، احبار بودن، عالمانشون بودن، نه اینکه رؤساشون. نه عالم بودن، عالم بودن یه مطلب، ریاست داشتن یه مطلب دیگه است. احبار یهود بودند. ازل ملکو لیس لهم، خداوندم داره میفرماد که بینه الان یک کسی که پدرت شو خرج خونه رو میده، حق امر و نهی تو خونم داره. یک کسی مثلا فرسونید مولاست، خرج عبدو داره میده، حق امر و نهی بشم داره. خدا میفرماد شما چه کاره بودید که حق امر و نهی دارید؟ ام لهم نصیبون من الملک، یعنی نصیبی از ملک اینا مگر داشتن که. و هازا استفهامون معناهو الانکار، استفهام انکاریه، ای لیس لهم ذلک، شما چه حقی داشتید که نظر بدید؟ و قیل المراد بالملک هنا النبوه، بعضی هم گفتن مراد بالملک نبوته، ان الجبایی، آقای جبایی اینو گفته، ای لهم نصیب من النبوته فیلزم الناس اتباعهم و طاعتهم، لازم است مردم که اینا رو پیروی کنند و حرفشون رو گوش بدن. و قیل بعضی ها گفتن المراد بالملک ما کانت الیهود و تدعی، این املهم نصیب من الملک، یعنی این پادشاهی آخر الزمان که یهودی ها بهش معتقدند، اون چیزی که یهودی ها ادعا میکنند که من ان الملک یعود الیهم فی آخر الزمان، یهودی ها میگن آخر الزمان حکومت دست یهود خواهد رسید، و انهو یخرج منهم من یجدد ملتهم، یه یهودی هم در آینده خواهد اومد که دین اینها را تجدید میکنه، و یدعو الی دینهم، این یدعو الی دینهم نه یعنی که مردم رو دعوت میکنه به دینشون، چون یهودی اصلا تو دینشون کسی را نمیدند، این یدعو الی دینهم یعنی که دینشون را غلبه میده و حاکم میکنه. فکذبهم الله، خدا داره میفرماد اینا دروغ میگن، دروغ میگویند که پادشاهی آخر الزمان مال یهودی هاست. فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، یهودی ها اینجوری هستند که اگه کل دنیا را هم داشته باشن یه ریال به کسی نمیدند. اذن لا یؤتون الناس نقیرا ای لو اوتو الدنیا و ملکها، اگر دنیا و ملک دنیا به اینا داده بشه، لما اعتو الناس من الحقوق قلیلا ولا کثیرا، هیچی به کسی نمیدند. و فی تفسیر ابن عباس، ابن عباس گفته لوکان لهم نصیب من الملک، اگه ملک دست اینا بود به این پیغمبر هیچی نمیدادند. لما اعتو محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه شیئا، هیچی به پیامبر نمیدادند. و قیل انهم کانوا اصحاب بساتین و اموال، بعضی هم گفتن که این یهودی ها خلصه باغ و زمین و این حرفا داشتن. و کانو لا یعتون الفقراء شیئا، هیچی هم به فقراء نمیدادند. بله نمیدند یهودی اینجوری نه. ام یحسدون الناس، پس آیه اول فرمود که اینا بخیلند، آیه دوم داره میفرماد که نه، اصلا مسئله بخلم نیست، اینا حسودند. ام یحسدون الناس، معناه بل یحسدون الناس، یعنی اینجا هم امش شد منقطع. فاختلف فی معنا الناس، یحسدون الناس، این ناس یعنی که چند قول است. فقیل اراد بهی النبی صلی الله علیه و آله، این ناس یعنی پیغمبر اکرم. بعضی ها گفتن که مراد به ناس رسول خدا صلی الله علیه و آله است. حسدوه و علی ما آتاه الله من فضله، اینا دارن حسادت میکنن که خدا این مالی یا خانواده و زن و بچه مثلا به پیغمبر داده، من النبوه. و اباحت تسعت نسبت و میله الیهن، این که نخت و زن برش مباهه، میل داره به این نخت و زن. و قالو، این یهودی ها اینجوری گفتن، گفتن که لوکان نبیان، اگه این پیغمبر بود، لشغلت هن نبوت و انزال، اگه پیغمبر بود که خب میرفت دنبال پیغمبریش دیگه، زن نمیگرفت، مشغولش میکرد نبوت از این که دیگه بخواد زن بگیره دو خونه و این حرفا. فبین الله سبحانه ان النبوته لیست به بدء فی آل ابراهیم علیه السلام، خدا داره میفرماد که نبوت که یه چیز جدیدی نیست، سابقه داره. ببینید پیغمبرای قبلی اونا خونه داشتن یا نداشتن، زن داشتن یا نداشتن، نبوت که یه چیز جدیدی نیست تو آل ابراهیم. فقط آتینا آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، یعنی نبوت. وقد آتینا داوود و سلیمان المملکه، مملکتم بهشون دادیم. و کان لداوود تسعون و تسعون امرأه، یعنی اون 99 تا این بودا. داوود 99 تا زن داشت و خدا اومده تو قالب اون بوزا که دیروز کی بود گفت که میگن بوز 99 تا زن داشت و سلیمان هم 100 تا زن داشت، بلکه نه بیشتر. و قال بعضهم کان لسلیمان 1000 تا زن، 700 سریه، 700 کنیز داشت و 300 امراه، 300 تام زن داشت. و کان لداوود 100 تا ابراهیم، 100 ابراهیم و کان لداوود 100 تا ابراهیم. حالا 100 تا نه یعنی 100، یعنی 99 تا. این صدم هم 99. فلا معنا لحسدکم محمد صلی الله علیه و آله علی هذا. خود اگر که شما پیغمبرای خودتون 100 تا و 1000 تا زن داشتن، و حالا این پیامبر که نقطه داره روی این حرف میزنید. فلا معنا لحسدکم، خطاب یهودیا. همش که نه، اینم یه نسخه است که دست منه. خب اینم یه نسخه. فلا معنا لحسدکم محمد صلی الله علیه و آله علی هذا و هو من اولاد ابراهیم علیه السلام. خب این پیامبرم که اولاد ابراهیمه، اونم که اولاد ابراهیم بودن، چطور اونم میگرفتن؟ عیبی نداشت، این گرفته عیبی هست. بله، اینو که گفتم هم تو شیعه روایت اینجوری هست، هم تو سنی هست، هم تو مسیحی، هم تو یهودی. و هم کانو اکثر تزویجن، اون پیغمبران بنی اسرائیل که بیشتر زن میگرفتند. و اوسع مملکتن منهو، ثروتشون هم که از این پیغمبر بیشتر بود. پس معلومه شما هم حسادته که دارید حرف میزنید. ان ابن عباس و زحاک و سدی، این سه نفر اینو گفتن. و قیل لما کان قوام الدین بهی سار حسدهم له که حسدهم لجمیع الناس. تو آیه شریفه بود که الناس، الناس ظاهرش اینه که یعنی اسم جمعه، ولی ما گفتیم یعنی مراد پیغمبر اکرم. حالا چرا به یه نفر خدا فرموده ناس؟ میگیم که خب حالا یا از باب عظمت و احترام پیامبر، یا اینکه چون قوام دین به پیغمبر است، پس همین حسادت به این یک نفر حسادت به کل مسلمان است. چون قوام دین به پیامبر است، سار حسد و هم، حسد اون یهودی ها لهو، به این پیغمبر مثل حسد یهودی هاست به تمام مردم. میخواد اینو جواب بده که چرا کلمه الناس درباره یک نفر به کار رفته. میگه چون پیغمبره، پیغمبرم مثل کل امته. اون موقع نون گرون نبود دیگه، خلاص شاهنامه فردوسی بخورید بخونید. تمام این پادشاهان، کیکاووس چند تا زن داشت؟ 300-400 تا زن داشت. فریدون چقدر داشت؟ نمیدونم. سیاوش چند تا داشت؟ بله، فتح علی شاه چند؟ عادی بود. خب نه، میگم اصلا اون زمان اصلا این متعارف بود، اینا پادشاه بودن. خب پادشاهان هم همین قسم میگرفتن دیگه. بله و بله، نه متعارف بوده دیگه. الان یه دو سه سطر دیگه، یه دو سطر دیگه خواهیم گفت که صف و المال مال امامه. اگر یه جنگی شد، مثلا همون تو جنگ فرسون قادسیه ایرانی که گرفتند، شاه ایران یه فرش ابریشمی خیلی بزرگی داشت، مثلا 100 متر 200 متر فرش ابریشم بود. خب وقتی غنیمت میگیرن، الان این فرش میشه مال کی؟ اینه که نمیشه تقسیم کنی بین مثلا مجاهدین که بگی اینا که رزمنده ها که تو جنگ بودن فرش رو تقسیم کنیم، فرش ابریشمه، نمیشه که چیزش کرد که. اینجور جاها همیشه بینید تو روایات داریم، روایت نبودم معلومه دیگه، همیشه صف ول مال، یعنی اون مال خیلی نفیس، مال نفیس هیچ وقت غنیمت نیست، میشه مال کی؟ مال امام. انگشتر خیلی گرون قیمت، نمیدونم یه جواهرات، آلات، چیز، یه چیزه نفیس، چیزه نفیس همیشه مال امامه. حالا اگر یه وقت یه جوی جنگی شد، یه چند تا دختر خیلی زیبا، اینا غنیمت، مال هیچ کس نیست، اینا اسیره، اصطلاحی نیست، اینا مال امامه. و نه اینکه این شاهان هم خودشون رو امام میدونستن، دختران زیبایی که اسیر گرفته میشد، اینا همه میشد مال کی؟ مال شاه میشد. و این از قدیم بوده، سایی از شاید مثلا تو کتاب های تاریخ 6-7 هزار سال قبل اینا هست، تو شاه کتاب تاریخ 6-7 هزار سال قبل جنگ میکردن، یه دختر خیلی زیبا تو اسرا بود، این دیگه هیچ کس حق نداشت اینو برداره، همه خودشون میگفتن ببریمش برای شاه. اینا از این بابسا، این اینا که مثلا این پیغمبر یا اون فلان 300 تا، این 300 تا اینجوری داشتن، دا صف بل مالو داشتن. و ثانی ها، پس قول اول این شد که ناس یعنی پیغمبر، قول دوم اینه که ان المراد به ناس النبی صلی الله علیه و آله و سلم و آله. قول اول این بود که ناس پیغمبر، قول دوم اینه که ناس یعنی پیغمبر و آل پیامبر علیه السلام. ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام. بل مراد بالفضل، این که تو آیه فرمود که الا ما آتاهم الله من فضله، این فضلم یعنی نبوت، و فی آلهی یعنی امامت، خدا نبوت و امامت که به اینها داده شما حسودی میکنید. و فی تفسیر عیاشی به اسنادهی ان ابی الصباح الکنانی نقل کرده، قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود یا ابا الصباح نحن قومون، ما قومی هستیم که فرض الله طاعتنا، خدای طاعت ما رو واجب کرده، لنا الانفال، انفال مال ماست، و لنا صف المال، صف المال همین بود که توضیح دادم، الانم تو فقه هم همه فتوا رو میدن، صف المال غنیمت نیست، مال امامه. و نحن راسخون فی العلم، و نحن المحسودون، راسخان در علم ماییم، محسودون اونه که مورد حسادت واقع شدن. نه مال شخص امامه، بله نحن المحسودون. دیروز گفتم ما اصلا کسی که حسود نداشته باشه خیلی خوب نیستن، خوب اونیه که یه ده حسودشن، هر که حسود داره معلوم شه یه کمالی توش هست که دیگر را حسادت میبرزن، کسی که هیچ حسود نداره معلوم شه هیچ کمالی هم نداره. در واقع هم آدم حسود دشمن خداست، نعوذ بالله، حسود ها. چون خدا یه کمالی رو به اون داده، این داره میگه خدای چرا به اون دادی به من ندادی. نحن المحسودون الذين قال الله تعالى في كتابه ام يحسدون الناس على ما آتاهم. الآیه قال، امام علیه السلام فرمود، المراد بالکتاب النبوه، و مراد به حکمتم یعنی فهم و قضا، و مراد به ملک عظیمم یعنی وجوب اطاعت. اینم شد قول دوم. پس قول اول ناس یعنی پیامبر، قول دومی که ناس یعنی پیغمبر و آلش، قول سوم مراد به ناس یعنی پیغمبر اکرم و اصحابش. خب یه اصحاب دیگه کجا بودند؟ میگه لعنه قد جرى ذکرهم فی قوله هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینکه این اون یهودی میگفت که این ابو سفیان اهدا من الذین آمنوا، الذین آمنوا یعنی صحابه دیگه، و من فضله، من نعمته. کلمه فضل را هم تو آیه گفتیم که مراد نبوت و امامت بود، حالا میگیم که نه، الان ما تو هم الله من فضله، این من فضله معنا کنید من نعمتهی، این من فضلهی من نعمتهی، اینجوری با یه عبارت باشد. مراد از کلمه من فضلهی، مراد از این کلمه من نعمتهی است. ان ابی علی الجبایی، آی جبایی نکن. قول چهارم اینه که اصلا این ناصر یعنی عربا معنا کنید، نه پیغمبر اکرم. ان المراد بالناصر العرب ای یحسدون العرب لما صارت النبوة فیهم، یعنی این یهودی ها دارن حسادت میکنن، میگن همیشه نبوت مال ما یهودی ها بود، حالا یه دفعه نبوت رفت توی عربا، حسادت میکنن عرب را به خاطر اینکه نبوت از بنی اسرائیل رفت توی اولاد اسماعیل تو عرب. ان الحسن و قتاده و ابن جریج، این سه نفر ناصر عرب معنا کردن. و قیل المراد بالکتاب، بعضی مقدم مراد به کتاب تورات و انجیل و زبوره، مراد به حکمت هم یعنی موعوت و من العلم، همون علمی که خدا به این یهودی ها داده. و آتیناه ملکن عظیما، خدا ملک عظیم داده بهشون. المراد بالملک العظیم یعنی نبوت، این که بهرا بسیاری از پیغمبران مال یهودیان دیگه. ان مجاهد بل حسن، مجاهد و حسن بصری اینجوری معنا کردن. و قیل المراد بالملک العظیم ملک سلیمان، بعضی میگن که مراد از این ملک عظیم یعنی ملک سلیمان علیه السلام. ان ابن عباس. و قیل ما اوهل لداود و سلیمان من النساء، بعضی میگفتن ملک عظیم یعنی اینکه داود و سلیمان 100 تا 1000 تا زن داشتند. ان السدی. و قیل مراد به ملک سلیمان یعنی جمع بین سیاست و دیانت، الجمع بین سیاست دنیا و شرع دین، اینکه هر دوتا رو این دو پیغمبر داشتن در زمان مثلا سلیمان و داود، هم نبوت و هم ریاست دنیا، ولی مثلا در زمان مثلا اون طالوت اونجا نه، اونجا مثلا فرض کنید داوود دین را داشت، طالوت حکومت و پادشاهی را داشت. فمنهم من آمن بهی. خب حالا بعضی از این یهودی ها میان به این پیغمبر اکرم ایمان میآورند، ولی اینا اندکند، کمن توشون که حسود نباشند و ایمان بیاورند، بسیاریشون هم ایمان نمی آورند. فیه قولان، در این آیه دو قول است. قول اول اینه که ان المراد، مقصود آیه اینها، فمن اهل الكتاب من آمن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که به پیغمبر اکرم ایمان می آورند. و منهم من صد عنه، بعضی از اهل کتاب هم اونایی هستند که ایمان نمی آورند، ای اعرض عنه ولم یؤمن بهی، اعراض میکنه از پیغمبر رو، به پیامبرم ایمان نمی آورد. ان مجاهد و زجاج و جبائی، این سه نفر اینجوری گفتند. و وجه اتصال هذا المعنا بالآیت، قبل آیه بحث این بود که این یهودی ها بخیلند و حسودند، حالا میفرمود بعضی ایمان میارند بعضی نمیارند، این چه ارتباطی داره ایمان آوردن به اون مسئله حسادت؟ می فرماد ارتباطش این است: انهم مع هذا الحسد و غیره من افعالهم القبیحه فقط آمن بعضهم به، با اینکه تو این یهودی ها این حسادت بود، این بخل بود، این کار زشت بود، ولی بعضی از این کار زشت دست برداشتند و ایمان آوردند. ول آخر، قول دوم اینه که اینکه بعضی ایمان آوردند و بعضی ایمان نیاوردند، یهودی‌ها را اصلا نمیخواد بفرماد، میخواد بفرماد که بعضی ایمان آوردند به اون نبوتی که تو آل ابراهیم بوده بعضیان به این ایمان نیاوردند. ان المراد فمن امت ابراهیم من آمن به ابراهیم، بعض از امت ابراهیم اونایی بودن که به ابراهیم ایمان آوردند، و من هم من اعرض عنه، بعضی اونایی بودن که ایمان نیاوردند. تو آل ابراهیم بعضی ایمان آوردن بعضی نیاوردن، کما اینکه شما هم در امر محمد صلی الله علیه و آله کذالک، بعضیتون ایمان آوردید بعضی نه. ولیس ذالک بموهن امره، اینکه شما عرب و همتون مسلمان نشدید ضرری به پیغمبر نداره، مثل آل ابراهیم، اینکه همه آل ابراهیم هم ایمان به ابراهیم نیاوردن. بله، کما لم یکن اعراضهم عن ابراهیم موهنا امر ابراهیم، کما که اعراض اونها هم موهن امر ابراهیم علیه السلام نیست. احتمالا مقصود این بوده ها، به حضرت ابراهیم علیه السلام قبلا هم گفته بودیم، ابراهیم علیه السلام از همین بین النهرین، از همین مثلا پرسون منطقی بابل و شوش و اینجاها، حضرت ابراهیم اینجاها بود و بعدم تشریف برد بیت المقدس، و از بیت المقدس هم البته اون موقع بیت المقدس نبودن، یعنی به اون سرزمین، و بعدم از اونجا تشریف برد به قاهره. ولی این آل ابراهیم وقت مراد این است که یه ایمان آوردن یه ده ایمان نیاوردن، افرادی مثل مثلا سومریان، سوریانی ها سومریان، اینا ایمان نیاوردند، یا مثلا همینه که حالا مثلا تو چیز میگیم ما. بله، اینه که تو خوزستان مثلا طلا فروش های مثلا صبی ها ایمان نیاوردند، اون طرف هم قبطی ها ایمان نیاوردند. این دوتا میشه آل ابراهیم که ایمان نیاوردند، اونها هم که ایمان آوردند. و کفا به جهنم سعیرا، کفا به جهنم سعیرا، این دیگه خالص خدا حسابشون میرسه، یعنی کفایت میکند اینهایی که اعراض کردن از پیغمبر اکرم، کفایت میکنه فل عذاب نازل بهم، در عذابی که بهشون نازل میشه، عذاب جهنم نارن، عذاب جهنم به عنوان عذابی که موقدتن ایقادن شدیدن، سوزاننده شدیدی. یورید و به ذالک، خداوند اراده کرده که انهو این صرف انهم بعض العذاب فی دنیا، اگه میبینی این یهودی حال عذاب نمیشن یا اونه که ایمان نیاورده عذاب نمیشن، فقط اعد لهم عذاب جهنم فی العقبا، در جهنم عذاب دارن. آیه شریفه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نسلیهم نارن کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیزوق العذاب ان الله کان عزیزا حکیما. آنان که کافر شدن به آیات ما، به زودی نسلیهم نارن، داخل آتششون میکنیم. کلما نزجت جلودهم، هرگاه که بسوزه، سوخته بشه پوستشون، به جایش یه پوست دیگری به اونها میپوشانیم. که حالا اینو حال بعد توضیح میدیم که این مواد جسمانی و این چی میفرماید که پوستشو عوض میشه، حالا خواهیم گفت. لیزوق العذاب، هی پوستشون عوض میکنیم تا عذاب را بچشند. ان الله کان عزیزا حکیما، خدا غالب است، خدا پیروزه و حکیم کارش. این مال کفار و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونهایی که مؤمن و عمل صالح باشن، سندخلهم جنات، اونها رو هم به بهشتانی خواهیم برد که تجری من تحت الانهار، جاری میشه از تحت اونها نهرهایی، خالدین فیها ابدا، مخلدن در اون بهشت همیشه، لهم فیها ازواج مطهره، همسران پاک دامنی خواهند داشت، و ندخلهم ذلاً ذلیلا، در یک سایه حسابی سایه داخلشون خواهیم کرد. آیتان، دو تا آیه شریف است. اللغتو، لغات آیه. فرمود سوف نسلیهم، نه حالی که نگفتیم چیز، ولی گفتیم سایه که حسابی سایه، حالی یعنی چی؟ قیامت که جمع الشمس و القمر، اصلا هم خورشید برمیدارن قمرم برمیدارند، جمع الشمس و القمر، ولی اصلا هم گرماش یه معنی دیگه، یه سردش یه معنی دیگه، روزش یه معنی دیگه. حالا یه مقدارش که بعد میریم میبینیم. یقالو گفته میشود که اصلیتو، بینی نسلی، اصلا یسلی، اصلا یسلی، اصلیتوه النار، یعنی چی؟ ازا القیتهو فیها، یکی بیندازی تو آتش، میفرمایید که اصلیتوه النار، پس به معنی انداختن. بس سلیتوه سلیان ازا شبیتهو، اصلیتوه النار باب افعال بود، شد دو مفعولی، سلیتوه سلیان ثلاثی مجرد شد یک مفعولی. سلیتوه سلیان یعنی چی؟ سلیتوه سلیان ازا شبیتوه، وقتی که سرخش کنی، کبابش کنی، کبابش کنی. بله، احتمال میدم، احتمال میدم ها، این مجموع بیان اینه اشتباه کرده سا، این سلیتوه اولا نیست و سلیتوه، سلیه نه سلیه، و سلیتوه یا سلیتوه هم به معنی ازا شبهی تهور غلطه، یعنی باید معنی کنه ازا احترقه. به عبارت دیگه سله یعنی سله است و سله هم به معنی معنای متعدینی، معنای لازمه، به معنی احترق است. خیلی خوب، داخل کردن، هل دادن. و شاتون مسلیه مشبیه، مرادش حدیثه، حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله، تو حدیث است که اتیه بشات مسلیه، برای پیغمبر آوردن یه گوسفند مسلیه، یعنی کباب شده. خود کلمه کباب هم عربیه سا، کباب عربیه ها. شاتون مسلیه یعنی شاتون مشویه، سرخ شده، کباب شده. و سلا اشوا، سلا هم به معنی همون سرخ کردن. و سلی فلانون به شر فلانین، فلانی به شر فلانی گرفتار شد، آلوده شد، چسبید. سلی فلانون به شر فلانین، این راجع به کلمه نسلیهم. بعد تو آیه شریف فرمود بد دلناهم جلودن غیرها، یعنی این پوستشو میسوزه یه پوست دیگه به جاش. میفرمید التبدیل یعنی التغییر، تبدیل به معنی تغییر. یقالو ابدلت شیئا بشیئا، ابدلت شیئا بشیئا یعنی چی؟ یعنی ازا ازلت عینن به عینن، این عبا رو در بیاره یه عبای دیگه تنش کنه، اینو میگن تبدیل، زایل کند یه عینی را به یه عین دیگه، اینو میگن تبدیل. پس تبدیل نه یعنی که یه چیز دیگه بشه دا، که بگید این پوست اولی تبدیل بشه به پوست دوم، نه، این پوست در بیاره یه پوست بعدی. کما قال شاعر، شاعر گفته ازل الامیر بالامیر المبدلی، یه مثلا فرض استاندار یا عوض میکنن، اینو برش میدارن یکی دیگه به جاش میگذارن، اینو میگیم تبدیل. حالا اولی که تغییر نکرد به دومی، اولی رفت دومی آمد، اینجا این پوست رفت یه پوست جدید اومد. از لول امیر بالامیر المبدلی، یعنی اون رفت و یکی دیگه اومد. و بدل تو، بدل تو به تشدید یعنی چی؟ ازا غیرت هیئته و العین واحدتون. بعضی وقتا کلمه تبدیل یعنی این برود و یکی دیگه بیاد، بعضی وقتا اینه که نه، یک چیز یه شکلی داشت، حالا همون چیز یه شکل دیگه پیدا کنه. گاهی تبدیل هنگامیه که تغییر میدی هیئتش رو، اما جنسش یکیه، بل عین واحدتون، جنسش همون جنسه ها، اما تبدیل شیر رو ماستش کرده، شیر رو پنیرش کرده، اینم میگن تبدیل. یقولون مثلا میگویند که بدلت جبتی قمیصن، گاهی میگم که تبدیل کردم این پوستی که دارم به عنوان قمیص، یعنی اینکه این پوسته رو قیچیش کردم و آستین برش گذاشتم و فلان شد پیراهن. تبدیل کردم جبه خودم را به قمیص، ای جعلتها قمیصن، یعنی اینو پیراهنش کردم. ذکره المغربی، این کلام آقای ابوالحسین مغربیه. وقد یکون تبدیل بن یوزع غیره موضعه، گاهی وقتا هم نه، تبدیل اینه که اینو برش میداریم یکی دیگه میاریم. گاهی تبدیل به اینه که قرار بدهد چیزی را به جای چیزی. مثلا این آیه شریفه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. حالا مجموع البیان تو ذهنش این بودست که این آیه رو اینجوری معنا کردن، یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی که این زمین رو برمیداریم یه زمین دیگه به جاش میگذاریم، اینطوری داره معنا میکنه. ولی دنباله آیه اینه ها، دنبالش همین آیه، دنبالش اینه که و برزو لله الواحد القهار. برزو یعنی باطن آشکار بشه. پس این تبدل الارض غیر الارض نه یعنی زمین رو برمیداریم یه زمین دیگه به جاش میگذاریم، یعنی باطن این زمین آشکار میشه، هر که نگاه کنه میگه این اون نیست. این معنی آیه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. و همون ضمیر بارزم که میگن از همین ماده است. اگه من بلد بودم که خوب بود، اونایی که باطن رو میفهمن حالا اونا خلاصه، حالا باطن. خب بعد تو آیه بعدی این بود که ذلن ذلیلا، ذل یعنی چی؟ که شما فرمودی حالا مگه خورشید هست یا نیست. از ذل اصله از سطر و من شمس، اصل ذل یعنی پوشش در برابر خورشید. قال رعبه، آقای رعبه گفته کل موضع تکون و فیه شمس و تزولان، هر جایی که خورشید بوده و بعد خورشید از اونجا گذشت، فهو ذلون و فی اون، اینو میگن زل، اینو میگن سایه فی. و ما سوا زالک، اما اگر یه چیزی مثل اینجا، حالا اینجایی که ما نشستیم مثل خورشید نبوده که حالا بره، اینجور چیزی که خورشید نبوده زل بهش میگن، اما فی بهش نمیگویند. فزلون لا یقال فیه فی اون، زل میگن اما فی نمیگن. و تو آیه شریف هم زل بود نه فی، یعنی خورشید نبودست که حالا بخواد چیز بشه. و ظل اللیل، گاهی وقت هم ظل به معنی شبه، کانهو کستر من الشمس، چون شبم پوششی در برابر خورشید دیگه. و ظل از ستره، ظلم به معنی همون ستره، پرده پوشش. و ظلیل الکنین، ذلیلم به معنی پوشش، پنهانی، مستور. المعنا، معنای آیه شریف، لما ذکر المؤمن و الکافر، وقتی خدای متعال مؤمن و کافر رو تو آیه قبلی فرمود که اونه که ایمان میارند و ایمان نمی آورند، عقبه به ذکر البعد و الوعید علی الایمان و الکفر، حالا دنبالش داره بعد و وعید بر اگر ایمان بیارید اون جنات و ذل و ذلیل، اگر ایمان نیاوریدم نسلی نارن. فقال، فرمود ان الذين كفروا بآياتنا، كفروا یعنی جحدوا حججنا، اونها که منکر میشوند آیات ما را، و کذبوا انبیاء انا، تکذیب میکنند پیامبران را علیهم السلام. و دفعوا الآیات دالت علی توحدنا و صدق نبینا، آیات و نشانه هایی که دلالت بر توحیده و دلالت بر صدق پیغمبر اکرمه اینا رو کنار میزنند، اینجور آدم ها صوفا نسلیهم نارن، به زودی داخل آتششون میکنیم. ای نلزمهم نارن نهرقهم و نعذبهم بها، ملازم اونها میکنیم یه آتشی را که میسوزاندشون و تعذیبشون میکنیم با اون آتش. و دخلت صوفا لتدل علی انه یفعل ذلک بهم فی المستقبل، این صوفا را آورده برای که یعنی در آینده عذاب میشه، حالا فعلا عذابشون نیست. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هرچند که این پوستشون بسوزه عوضش میکنیم یه پوست دیگری. نه نمیشه، ببینید چون یه آیه شریفه اینجوری هست، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قدوان و عشیان، قدوان نه ادخلوا آل فرعون، این ادخلوا بس برزخه دیگه، چون قدوان و عشیان داره، بله قیامت که قدوان و عشیان نداره. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قدوان و عشیان، و اون اگه اشد العذاب حتما هم این سوختن و این پوست عوض شدن هست دیگه. خب حالا ببین اینجا بحث اینه که حالا همین رو میخواییم بگوییم، الان میخواییم همین بحث مطرح کنیم که اولا این آیه دلالت میکنه بر معاد جسمانی، ثانیان دلالت میکند بر این که این پوست عوض میشه، عوض میشه یعنی یه پوست جدید میاد که اون گناهی نکرده سو عذاب میشه، اینجوری بگیم، یا بگیم همین پوست به شکل دیگری دوباره میآید، اینا رو حالا بخوایم بگیم. هم یه حدیثی هم از امام صادق علیه السلامی که حالا اشاره خواهیم کرد. قول اول اینه که نزجت جلودهم بدلناهم، میگه ان الله تعالی یجدد لهم جلودا غیر الجلود التي احترقت، این پوست میسوزه، خدای متعال پوست جدید میاره، اون میسوزه یکی جدید میاره. الا ظاهر القرآن فی انها غیرها، یعنی طبق همین ظاهر قرآن، ظاهر قرآن را تمسک میکنیم، ظاهر قرآن هم اینه که پوست جدید غیر از پوست اولیه. بدلناهم جلودا، این چنین صفت دارد غیرها، ظاهر قرآن هم اینه که این پوست جدید غیر از اولیه. ان قتاده و جماعت من اهل تفسیر، جماعتی اینجوری آیه رو معنا کردن، و اختاره او علی ابن عیسی، آقای علی ابن عیسی هم همینو گفته، علی ابن عیسی رومانی. و من قال علی هازا، شما بگی خواهی یه پوست جدید میاره، اون پوست جدید چه گناهی کرده که خدا میسوزوندش؟ جوابش اینه که اون پوست جدید گناهی نکرده، ولی در واقع عذاب مال جسم یا مال روحه، عذاب مال روحه، پوست به ماهو و پوست که عذاب نداره که. شما یه آجور رو بگذاری زیر تریلی، هی تریلی روش را بره، دردش میاد؟ آجور جماده، هرچی ماشین روش را میره که بره، دردش که نمیاد. اون پوست جدید جماده، جماد هم درد نداره. اگرم یه وقت مثلا ما این چیز رو میگیم، ما به خاطر اینه که یعنی میخوایم بگیم از طریق این پوست درد به روح میرسه، ولا لذت و الم و رنج هر دوش مال روحه نه جسم. و من قال علی هازا، هر کسی اشکال بکنه بنابراین بگید که این نهاز الجلد المجدد، این پوست جدیده، لم یذنب، که گناهی نکرده، فکیف یعذب من لا یستحق العذاب، این پوست جدیدی که مستحق عقاب نیست برای چی خدا عذابش میکنه؟ اگر کسی اشکالو بکنه فجوابه، جوابش اینه که عذاب مال روحه، ان المعذب الحی، عذاب مال اون حیه، چیزی که جماد نباشه همون روح. و لا اعتبار بالاطراف والجلود، پوست و نمیدونم ناخون و این چیزا که اینه که ملاک نیست، چون اینا جمادند. و قال علی ابن عیسی، آقای علی ابن عیسی رمانی گفته انما یزاد لا یعلم، این پوست جدید که خدا میده دا، این که دردش نمیاد، پوست جدید ما یزاد، پوست جدید لا یعلم، درد نداره که. ولا هو بعض لما یعلم، این پوست جدید بعض انسانم نیست که دردش بیاد. و انما هو شیء یصل به الالم الى المستحق له، این پوست فقط وسیله است که روح رنج ببینه، و روحی که گناه کرده بوده پس اونه داره عذاب میشه. بن اون نفخت و فیه من روحی رو کسی اینجوری معنا کنه، ده که این من تبعیز، این که این کفره، این کفره دیگه، نفخت و فیه من روح یعنی از روح خودم تو آدم دمیدم، که کفره که. این من رو با یه من نشئیه معنا کنید، نفخت و فیه شیئن نشأ من روحی، شیئی که نشأ من روح خدا یعنی که یه چیزی رو من خلق کردم تو این گذاشته، این معنیای این شد. جواب اول بله، ولی این آهنم دردشم نمیاد، میدونم آهن میاد ولی دردشم نمیاد. نه بینید، جسم و روح رو میشود بگوید متحدن، میشه بگوید متحد نیستن. اگر که بحث کلامی و این حرف ها میگوید که نه اصلا جسم مادی و روح هم مجرده، ربطی هم به هم نداره، با همند، اتحادشون هم اتحاد انزمامیه، این در صورتی که کلامی بحث کنید. اگر که بخواید فلسفی یا عرفانی بحث کنید با اینجوری بگوید جسم و روح متحدن به معنی اختلاف مرتبه، بدن مرتبه نازل روحه و روح مرتبه عالی بدنه، اینجوری اتحاد مرتبه. خیلی خوب. و ثانی ها، قول دوم اینه که بینید این حدیث امام صادق سلام الله علیه رو شنیدید دیگه، که امام فرمود که اگر که یه خشت یا آجوری رو خوردش بکنند، لهش کنند، دوباره خشت درست کنند، این خشت دومی خشت اول هست یا نیست، هم درسته بگیم اولی هست، هم درسته بگیم اولی نیست. این بدل نهم جلودن غیره ها رو به اینجوری معنا کنیم، یعنی اون پوست اول میسوزه، این پوست اول رو تبدیلش میکنیم دوباره به پوست دوم، دوباره این میسوزه تبدیل میشه به سوم. قول دوم اینه که ان الله تعالی یجد دوها، خدا تجدید میکنه، به ان یردها الى الحالت التي كانت عليها غیر محترقه، این پوست رو برش میگردونه به حالت اولی که مثل این که نسوخته بود دوباره بسوزه. کما یقالو، مثلا فرض کنیم من به شما میگم که جئتنی به غیر ذالک الوجه الذي كان قد تغير وجهه من الحالت الاولى، یک کسی مثلا اخمشو کشیده بود تو هم و اومد پیش من، بعد رفت و دوباره اومد، حالا اخماش باز بود و اومد، میگم با یه صورت دیگری آمدی غیر از صورت اول، این همون صورته فقط شکلش عوض شده بود. مثلا میگم جئتنی به غیر ذلک الوجه، به غیر اون صورتی که اذا کان قد تغیر وجهه من الحالت الاولا، وقتی صورتش چهرش عوض شده. کما اذن کسر الخاتم فتخذ منه یا فتخذ منه خاتمون آخر، کسی انگشترشو خورد کرد دوباره با این براده های نقرش دوباره یه انگشتر درست کرد. هم درسته بگیم همونه، هم درسته بگیم جدیده. یقال هازا غیر الخاتم الاولا، میگیم این انگشتر دومی غیر از اولیه. و این کان اصلهما واحدا، گرچه نقرش یکیه. فعلا هازا یکون الجلد واحدا، پوست همون پوسته اما هی داره عوض میشه. و انما تتغیر الاحوال علیه، احوال این پوستی که داره عوض میشه. و هو اختیار الزجاج و البلخی و ابو علی الجبائی، اختیار این سنم که قبلا هم چند بار گفته بودم. این نحویین که میگیم زجاج و رمانی و فلان، اینا مفسر قرآن اندان که ما هی همش میگیم علمای ادبیات، نه یعنی اینه که عالم ادبیات اندان، اینا قرآن رو دارن اینجوری تفسیر میکنن. و سال سو قول سوم اینه که ان تبدیل ان محول سرابیل، این پوستشو عوض میشه دام، مثل این که یه ای کسی لباسشو عوض بکنه میگیم پوست عوض کردی. پوستشو عوض شد یعنی لباسشو عوض شد. بله، ان تبدیل ان محول سرابیل التي ذکرها الله تعالی، اون شلوارایی که پوشیده بودند و که خدا فرموده سرابیلهم من قطران، این سرابیلهم من قطران اینه که ای داره عوض میشه. قطرانم که همون چیز گداخته، مواد گداخته. و سمیت سرابیل الجلود، شلوارم یکی بهش میگن پوست، خب آره دیگه، علی سبیل المجاوره، مجازه به قرینه همجباری. للزومها الجلود، نه اینکه شلوار همیشه چسبیده به پوست، خلاصه به جای پوست شلوارش گفتیم. و هاذا ترک للظاهر بغیر ده، البته این حالا از ظاهر قرآن دست برداشتنه دیگه، یعنی نباید سراغ این قول سوم بریم، این خلاف ظاهر قرآنه. البته حالا جوابش هم این است، بحث این که معاد جسمانی و اینا بحثای اعتقادیه و خیلی عجیبه که این علما اینا خودشون این حرف رو به ما یاد دادن ده ولی فراموش کرده. اعتقادات که ظواهر توش حجت نیست، هی همش میگن ظاهر این آیه فلان، این که معاد جسمانیه این یه بحث اعتقادیه، تو بحث اعتقادی که ظواهر حجت نیست، میگه حالا این ترک ظاهر است فلان. ظواهر آره دیگه، ظواهر زناورس اونم مال فقه اصوله، آره دیگه اونم ملاک نیستی. و علی القولین الاخیرین، خب باشه دیگه اون زن دیگه، بله زن حجت هست، اما کجا؟ تو غیر اصول دین، تو اصول دین میدونه بین تو اعتقادات قطع لازمه، اونجایی هم که قطع نداری اصلا عدم الاعتقاد، نه اینکه اعتقاد به زن، چون چه بس خود اعتقاد به زن، اعتقاد به زن، اعتقاد به ضد واقع. و علی القولین الاخیرین، طبق این دو تا قول، قول دوم و سوم، لا یلزم سؤال و تعذیب به غیر الاسی. این لا یلزم سؤال یعنی چی؟ یعنی اصلا اشکال وارد نیست. طبق قول دوم و سوم اصلا اشکال وارد نیست، اشکال این بود که پوست جدید گناه نکرده که خدا عذابش کنه. قول سوم میگفت که خب این شلوار رو داره میگه، این که اشکالی اصلا نیست. قول دومم این بود که همون پوست اول هی داره عوض میشه، شکلش عوض میشه، پس همش همونیه که آسیه، پس هیچ اشکالی نیست دیگه. طبق دو قول اخیر لا یلزم، لا یلزم یعنی پیش نمیاد سؤال عذاب غیر آسی. اما من قال ان الانسان غیر هذه الجمله المشاهده، و انه المعذب فی الحقیقت فقط تخلص من هذا السؤال. اگرم یک کسی اینجوری بیاد بگه انسان اصلا این نیست، اینی که میبینی این انسان نیست، انسان اونیه که پشت کوه قافه، ای کسی این حرفو زد دیگه اصلا هیچ اشکالی پیش نمیاد که بخواد جواب بدید. هر کس بگوید انسان غیر از این هیکلیه که میبینید، یه چیز دیگه از انسان، انسان غیر از این جملهیه که میبینیدش، و انه المعذب فی الحقیقت، و اون انسانه که جهنم میره نه این هیکله ها. هر کی این را بگوید فقط تخلص من هذا السؤال، اصلا اشکال دیگه پیش نمیاد که بخواد جواب بده. درست؟ خب اونا درست، ولی بخواییم آیه رو معنا کنیم، آیه رو معنا کنید چی میفهم. خب پس شما برید با ایشون، شما با هم دعوا کنید. نه این منیش آشخباس قومی رضوان الله علیه چه داره میگه که، حالا حرف آشخباس من نگم فعلا خود بینه، یه عکسی رو، یه عکس کاغذ، عکس یه آقای رو یا تو خیابون میبینه روزه میافتاده برش میده، میگه اه این فلانیه چرا اینجا انداختندش، اه این آقا چرا چاق شده، چرا لاغر شده، چرا نمه فلانه، یعنی این واقعا همون آدم هست. خبی اینم حاکی از آقای حسینیه ها، اینم حاکی از آقای احسانیه، آقای احسانی یه چیز دیگه است. اون حالا چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد چه در بالاستی، این صورت خیلی خوب. و قوله لیزوق العذاب، این کارو میکنیم تا عذابو بچشند، معناه لیجدو علم العذاب، این رنج عذابو درک بکنند. و انما قال ذلک، خداوند اینو فرمود، لیبین انهم کالمبتدع علیهم العذاب. ببین اگر اینجا یه نفر ببرن زندان، اون لحظه اول خیلی زجر میکشه، اون لحظه آخر آخرم که آزاد میشه خیلی زجر میکشه، ولی بقیهش که این مدت تو زندان هست، هرچی هی هر روز میگذره راحت تر میشه، دا عادت میکنه. کسی که میره جهنم همیشه این اولی لحظه است که اومد تو جهنم، یعنی هیچ وقت عادت نمیشه. اینو داره میگه دا. میگه انما قال ذلک، خداوند اینجوری فرمود، لیبینه، تا بیان کنه، انهم کالمبتدع علیهم العذاب، یعنی آن به آن همش این لحظه اوله، عادت نمیشه. فی کل، بله، کالمبتدع علیهم العذاب، فی کل حالتین، در هر حالتی، فیحسون فی کل حالتین علمن، در هر لحظه علم و رنج عذاب و درک میکنه. لکن من یستمر رو به شیعه، نمیسته یک کسی که حالا مثلا مستمر، اون که تو زندان مستمر دیگه چیز میشه دیگه، عادی میشه، اونجوری نیست. فانه یسیر و اخف علی، اونی که مستمر آسون میشه برش، ولی جهنم اینجوری نیست. چی؟ ان الله کان عزیزا حکیما، خدا عزیزه، عزیزه یعنی چی؟ ای لم یزل منیئا لا یدافع ولا یمانع. یه مادری که به بچهش میگه عزیزم، عزیزم یعنی چی؟ یعنی شکست نخوری، پیروز باشی، این معنای عزیزه. خدا عزیزه یعنی همیشه منیعه، یعنی دسترسی بهش نیست، لا یدافع، کسی نمیتونه دفعش کنه، ولا یمانع، مانع ندارد، یعنی همیشه پیروزه، خلاصه کسی نمیتونه با او طرف بشه. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای عزیز اینه که یعنی خدا قادر است، لا یمتنع علیه انجاز و متبعد بهی او وعده، خدا هر وعده‌ای میده یا وعیدی میده میتونه عمل کنه. این عزیزه یعنی هر چه رو وعده داد میتونه عمل بکنه، حکیم است در تدبیرش، خدا با حکمته، یعنی هر کاری که بخواد انجام بده یا هر چیزی رو که تقدیر میکنه مناسب با حکمت است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.